السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. با توجه به موضوعی که با شرایط کنونی مطابقت داشته باشه در نظر گرفته شده، تلاش کردم در قالب چند بخش به این موضوع، یعنی یک سالگی جنگ طوفان الاقصا و دستاوردهای محور مقاومت، در چند بخش یا دسته به این سوال پاسخ بدم. به عبارت دیگر من سعی میکنم در قالب دو سوال، یعنی اینکه به هر حال این عملیات توی یک سال گذشته هم برای محور مقاومت هزینه هایی داشته هم دستاوردهایی. من ابتدا حتی سعی میکنم به هزینه ها هم اشاره بکنم، یعنی چالش ها، مشکلات، چرا که الان احساس میشه که این سوال مطرح است در بین جامعه ما که آیا واقعا با توجه به شرایط کنونی که ما در فلسطین به ویژه نوار غزه و همچنین کرانه باختری و با تأکید بر حدوداً یک ماه اخیر در لبنان، آیا این شرایطی که می‌بینیم آیا ارزش اینو داشت که عملیات طوفان الاقصی شروع بشود؟ به عبارت دیگر چه دستاوردهایی ما داشتیم؟ ظاهراً همش هزینه هست و خسارت و چالش و مشکل، این نتایجی که ما داریم می‌بینیم. خب به خاطر همین من تلاش میکنم ابتدا به مشکلات و هزینه هایی که برای محور مقاومت به ویژه جبهه فلسطین اشاراتی داشته باشم و سپس برسیم به دستاوردهای. من نمیدونم چقدر وقت دارم، یه 40 دقیقه وقت دارم، درسته آقای صادقی؟
بله استاد، فرصت دارید. بله
باشه. خب با توجه به این فرصت من سعی میکنم حداکثر 10 دقیقه اول رو بپردازم به پیامدهای فلسطینی لبنانی قضیه و هزینه هایی که جبهه مقاومت داده. ببینید
همونطوری که شما هم میخواید، خود میخوام اگه بیشتر هم وقت میخواید فرصت هست، ایرادی ندارد.
باش، حالا من تلاشم اینه که تو همین مدت تمام بکنم و انشالله بخش پرسش پاسخ یه مقدار غنی تر باشه، خودم هم راحت ترم اونجوری. من شما عرض کنم که به هر حال اون چی که تلویزیون ما نشون میده عمدتا خسارات، خرابی ها و مشکلاتی هستش که توی نوار غزه به ویژه ما شاهدش هستیم و اخیرا توی لبنان به ویژه ناحیه بیروت، که ناشی از حملات واقعا وحشیانه اسرائیلی ها به مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی، منازل مسکونی، زیرساخت‌ها و امثال هم هستش. سعی می‌کنم در قالب آمار و ارقام یه تصویر کلی از این وضعیت خدمت شما ارائه کنم. چیزی که فعلاً اعلام شده بیشتر از 42,000 شهید فلسطینی هست که با حدود 10,000 مفقودی که ما داریم، با این 10,000 مفقود فلسطینی تقریبا بالای 50,000 فلسطینی ما شهید و مفقود داریم. خب این رقم خیلی بزرگی هستش، چرا که تقریبا طی چند دهه گذشته یا کلن در تاریخ فلسطین ما جنگی با این تلفات برای فلسطینی ها نداشتیم. در کنار این تعداد شهید و مفقود، یه چیزی حدود 100,000 زخمی و معلول داریم و این تعداد از زخمی ها و معلول ها هم باز بی سابقه است. ما حتی جنگ 51 روزه هم به 1/5 و 1/6 این رقم ها میرسیم. خب جدای از بحث تعداد زخمی ها، معلول ها، مفقود ها و شهدا که تقریبا 70% اینها رو زن و بچه به هر حال و غیر نظامی ها و غیر مرد ها در حقیقت تشکیل می دهند، ما شاهد تخریب حدود 60-70% از نوار غزه هستیم، به ویژه منازل مسکونی، زیرساخت ها. طبق آمار یه چیزی حدود 80,000 واحد مسکونی خراب شده. حالا به طور کلی سرجم یه چیزی حدود 30 میلیارد دلار خسارت رو برای نوار غزه به ویژه اعلام کردن. 85,000 تن بمب ریخته شده روی نوار غزه، شاید برابری کنه با بمب‌های جنگ جهانی دوم. در لبنان هم ما شاهد هستیم که بیشتر از 2,000-2,200 نفر تا الان ما شهید داشتیم، چند هزار معلول و زخمی، به ویژه اتفاقی که در قضیه پیجرها افتاده، 3,000-4,000 نفر متاسفانه زخمی شدند و معلول. خدمت شما عرض کنم که تخریب بسیاری از زیرساخت‌ها، ساختمان‌های بلند مرتبه به بهانه اینکه نیروهای حزب الله اونجا هستند یا تسلیحات حزب الله هستش، اونها رو اسرائیلی‌ها خراب کردند با هدف تخریب حد اکثری خدمت شما عرض کنم لبنان و به ویژه زاهیه، با هدف اینکه به هر حال تخریب ها رو، هزینه ها رو و مشکلات رو و چالش ها رو برای حزب الله لبنان زیاد بکنن. یکی از بزرگترین خسارت هایی که ما در لبنان داشتیم، ترور دبیر کل محبوب و ارزشمند حزب الله لبنان آقای سید حسن بود که واقعا دردآور بود، به همراه سردار نیلفروشان، سردار کرکی از مقامات نظامی ارشد در حقیقت باقی مونده، چون قبلی ها مثل اسماعیل عقیل، مثل فؤاد شکر در هفته های و روزهای پیش از اون به شهادت رسیده بودن و تقریبا نفر ارشد اون بود و در مجموع یه چیزی حدود شاید بین 10-20 از فرماندهان ارشد حزب الله هم توی این هفته ها به شهادت رسیدن و در مجموع شاید توی لبنان به ویژه بیش از تخریب زیرساخت ها و ساختمان ها شهدای گرانقدری هستش که ما از دست دادیم، از دبیر کل تا مسئولین ارشد نظامی حزب الله لبنان. خب در کنارش ما سوریه رو داریم. در سوریه هم اتفاقا همین الان من یک آماری رو میدیدم، بالای 150 نفر طی یک سال گذشته در اثر حملات اسرائیلی ها به شهادت رسیدم که عمده اینها نیروهای حزب الله ایرانی و البته در کنارش هم نظامیان و غیر نظامیان سوری هستند و یه تعدادی هم فلسطینی. تعدادی از اماکن نظامی و تسلیحاتی رو هم اسرائیلی ها مورد هدف قرار دادن، غیر نظامی ها رو هدف قرار دادن، به ویژه یکی از مهمترین ها بیمارستان صحرایی که اخیراً جمهوری اسلامی ایران در مرز سوریه و لبنان اون رو برپا کرده بود، اسرائیلی ها اون حمله کرده و تقریبا کل این بیمارستان در آتش سوخت. خود ایران رو داریم، به هر حال خسارت هایی که ما متحمل شدیم اعم داخل ایران از باب حمله به آقای اسماعیل هنیه که به هر حال اتفاق ناگواری بود و همچنین ضرباتی که به هر حال متقابلا ایران به رژیم داشت، به هر حال درگیری که با ایرانی ها در این قضیه ما شاهد بودیم. یکی از نقاط عطف حمله به ایران یا ایرانی ها به ویژه بحث حمله رژیم به مرکز کنسولگری ایران در دمشق که سردار زاهدی و تعدادی از فرماندهان ارشد ما مورد هدف قرار گرفتن که نتیجهش عملیات وعده صادق یک شد. یمن رو ما داریم. یمن هم جدای از حملات مکرر و متعدد امریکایی ها و انگلیسی ها، دو تا حمله جدی هم اسرائیلی ها به خدمت شما عرض کنم که مراکز زیرساختی یمنی ها داشتند، منبع نفت اونها رو زدند، نیروگاه برق اونها رو زدند، بندر حدیده، رأس ایسا از جمله موارد مورد هدف قرار گرفته شده است. به طور خلاصه برحال جبهه مقاومت هزینه های زیادی داده تا یک سال گذشته. خب آیا این هزینه ها، یه هزینه دیگه هم در ایران بحث افزایش ترورها در مناطق شرقی ایرانه، یعنی سیستان و بلوچستان که خدمت شما عرض کنم اونجا به اصطلاح اون گروه تروریستی جیش العدل یا در حقیقت جیش الظلم ما شاهد هستیم که حملاتشون اخیراً تشدید شده و تعدادی از عزیزان انتظامی امنیتی ما به شهادت رسیدن. آوارگی حدود 1 میلیون شیعه لبنان در جنوب لبنان و در جنوب بیروت، یعنی زاهیه هستش که اینها آواره شدن به خاطر حملات اسرائیلی ها. آوارگی مکرر ساکنان نوار غزه رو ما داریم طی یک سال گذشته. خدمت شما عرض کنم از بین رفتن چند صد خانواده در نوار غزه، طبق آمارهایی که بوده چند صد خانواده کلن ناپدید شدن در اثر حملات اسرائیلی ها و نزدیک به 800 هزار محصل یا دانش آموز در نوار غزه طی یک سال گذشته از درس و مشق و تحصیل محروم شدند. خب این یک شمای کلی از مجموع خسارت هایی هستش که ما متحمل شدیم. اما آیا واقعا هیچ دستاوردی جبهه مقاومت نداشت؟ آیا نتونسته تأثیر گذار باشه؟ دستاوردهایی که به هر حال جبهه مقاومت داشته رو می شود در سطوح متعدد داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دستبندی کرد و ارائه داد. به عبارت دیگه من می رسم به سوال دوم، یعنی هزینه های این جنگ برای رژیم صهیونیستی چه بوده است، یا به عبارتی چه دستاوردهایی برای محور مقاومت داشته. در سطح داخل رژیم ما پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی رو داریم و بعد می‌رسیم به سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. در سطح داخلی ابتدا به بحث اقتصادی اشاره می‌کنم. صدای منو دارید دیگه؟ من ادامه دارم میدم درست آقای صادقی؟
بله صداتون رو داریم. بله
مشکلی نیست. خب در بخش اقتصادی چند تا آمار از خسارت‌های اقتصادی رژیم اسرائیل مطرح شده. یک آمار 100 میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیمی هستش که شبکه 12 رژیم اسرائیل منتشر کرده. یک آمار 66 میلیارد دلاری هم بانک مرکزی اسرائیل اون رو اعلام کرده. در صورت اینها، این اختلافات عمدتاً به خاطر اینه که بعضی ها این خسارات غیر مستقیم رو یا پیامدهای بعدی رو ملاحظه نمی کنن، بعضی ملاحظه می کنن. به هر حال بسیاری از این آمارها البته بدون ملاحظه جنگ با لبنان هست و حرفش اینه اگر جنگ لبنان یک جنگ فراگیر زمینی فرسایشی بشود، طبیعتاً این خسارت ها خیلی بیشتر از این خواهد بود. تعطیلی تقریباً کامل صنعت گردشگری رژیم اسرائیل که یکی از مهمترین منابع درآمدی اون هستش، اون هم یکی دیگه از پیامدهای این جنگ هست. به هر حال چه در شمال چه در جنوب فلسطین اشغالی درگیری و جنگ هست، طبیعتاً ورود گردشگر به شدت کاهش پیدا میکنه. تعطیلی بندر ایلات، ببینید اگر نقشه فلسطین تو ذهنتون بیارید، پایین پایینش انتهاش بندر ایلاته که در کنار خلیج عقبه هست، وصل به دریای سرخ یا دریای احمر هست. این دریای احمر هم پایینش میخوره به تنگه باب المندب که یمنی ها هستن و میره به اقیانوس هند و از این طریق به کشورهای منطقه خودمون مثل امارات و عربستان امثال هم و همچنین می رود تا پاکستان، هند، کره، چین، ژاپن، اونهایی که به هر حال با رژیم ارتباط دارند. عمده ارتباط اینها از طریق تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و این بندر ایلات هست. این بندر تقریبا یک سال گذشته تعطیل بوده به خاطر تهدیدهایی که انصار الله یمن به حمایت از غزه داشتش و در این مدت ما شاهد این هستیم که عملا اسرائیلی ها هیچ اقدامی از بندر ایلات نتونستن انجام بدن. مجموعه ورودی های اونها از این طریق کل آفریقا رو دور میزنه و میره سمت دریای مدیترانه، از جبل الطارق وارد دریای مدیترانه میشه و میره سمت بندر حیفا، اشدود، تلاوی و امثال هم. یعنی تقریبا بندر ایلات تعطیله. افزایش شدید هزینه های نظامی. ببینید، من یکی یه آمار به اصطلاح تا حدی فنی خدمت شما ارائه بکنم. ببینید، این موشک هایی که فلسطینی ها میزنن شاید مثلا دوروبر 500 دلار، 1000 دلار یه چنین چیزی قیمتش باشه، یا بعضا 2000 دلار، یا موشک هایی که حزب الله میزنه، پهپاد هایی که میزنه 1000، 2000، 5000 دلار. موشک هایی که نهایتاً ایران اون بالستیک هاشو که میزنه میشه 200000 دلار. خب حالا ایران که زیاد نبود، در حد برها همون 180 تای این دفعه، یه 200 تای این دفعه و یه 30 تا هم بالستیک دفعه پیش داشتیم، بقیه کروز و پهپاد بود. اینو میخوام بگم، برها متوسط پرتابه هایی که از سمت حزب الله و فلسطینی ها میره دور بر 1000، 2000، 3000 دلار است. اما در سوی مقابل گنبد آهنین چیه؟ گنبد آهنین یک سیستم دفاعی ضد هوایی هستش که برای پرتابه های کوتاه برده تا 40 کیلومتر را از گنبد آهنین استفاده میکنن. یه مقدار پرتابه ها اگر بردشون بلندتر باشه، مثلا موشک هایی که حزب الله میزنه بعضا 80 کیلومتر 70-100 کیلومتر اینجوری باشه، اونها رو با فلاخن داوود یک سامانه میان برده میزنند و موشک های بالستیکی که احیانا از ایران میره اونها رو با آروی پیکان 2-3 و یا تال امریکایی. خب این گنبد آهنین که پایین ترین سطحشه و کوتاه ترینش هست، این موشکی که میفرسته برای خنثی‌سازی پرتابه های طرف مقابل یعنی حماس و جهاد، هر کدومش 50000 دلاره. یعنی اگر حزب الله 20 موشک بزنه 22000 یا 2500 دلار میشه 50000 دلار، اون یه دونهش 50000 دلاره. یعنی 20 تا 50000 دلار باید بزنه این 20 تا رو خنسا بکنه. 20 تا 50000 دلار میشه چقدر؟ 1,000,000 دلار. یعنی یکی از مهمترین اقلام هزینه های دفاعی اونها همین موشک های تامیر هستش که مال این گنبد آهنینه. در کنارش یکی دیگه از هزینه های سنگین اونها هزینه نیروهای ذخیره هست. میدونیم که به هر حال اونجا تقریبا غیر نظامی ندارن توی اسرائیل، به این خاطر که زنان 2 سال، مردان 3 سال خدمت نظامی میرند، به جز البته فلسطینی ها یا عرب چهره هشتا اصطلاحاً و یه سری مذهبی های اونجا، شاید اینا مجموعاً 20% کمتر بیشتر بشنون 20-30% بشنون، ولی بقیه تقریبا چه زن چه مرد میروند خدمت. بعد از خدمت هم تا دوربر 45-50 سالگی هر سال یک یا چند هفته به قول ماها تجدید دوره میشن تا آمادگی خودشون حفظ بکنن برای روزهای نبرد. مثل الان طبق آمارها تا الان یه چیزی حدود 300000 نفر از این نیروهای ذخیره استفاده شدند، به کار گرفته شدند. خب این نیروهای ذخیره همشون مثلا یه کارمندی هستن، کارگری هستن، مدیری هستن، جایی دارن کار میکنن. از اون جایی که کنده میشن طبیعتاً اون محل کارشون، جای این افراد خالی میشه، اون صنعت یا اون اداره خالی میشه، ضمن این که به اینها یک حقوق بیشتری باید بدن. اینم یکی از اون هزینه هایی هستش که روی هزینه های اسرائیلی ها سنگینی میکنه. از دیگر هزینه ها می شود به تعطیلی موقت فرودگاه بنگوریون هر از چند گاهی به خاطر این موشک ها اشاره کرد، تعطیلی موقت بندر اسدود و اشکلون هست نزدیکی نوار غزه، اون رو هم باید مد نظر داشته باشیم. افزایش هزینه های حفاظتی از سکوهای گازی که اطراف حیفا هست و در معرض بمباران یا موشکباران حزب الله هستش، تعلیق پرواز اروپایی ها به خاطر ناامن بودن فضای رژیم چه در اثر حملات حزب الله و چه در اثر حملات ایران، و هزینه 70 میلیارد دلاری پرونده های اسرائیلی ها بابت دریافت غرامت، یه چیزی بالای 600 هزار پرونده برای دریافت غرامت رسیده. خب زیاد سرتون این درد نیارم با این آمار و ارقام، به خاطر مجموع اینها یه چیزی حدود 100 میلیارد دلار هزینه ای هستش که رودوش اسرائیلی هاست. البته خب امریکایی ها کمک می کنند، اما اون چی که تعلق شده و حتی صحبت اینه، دو تا رقم 18 میلیارد دلار و 23 میلیارد دلار رو من دیدم، اینه که اونها بیشتر اعتبار هست نه کمک نقدی و مالی حمایتی از اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی اسرائیلی ها میتونن اندازه 10 میلیارد یا 20 میلیارد دلار بیان از آمریکا سلاح بخرن، موشک بخرن، تانک بخرن و امثال. خب این از خسارت های اقتصادی اسرائیلی ها یا به عبارتی دستاورد محور مقاومت در عرصه اقتصادی. در عرصه سیاسی اجتماعی چی؟ ببینید ما جامعه رژیم اسرائیل یه جامعه 72 ملت و به خاطر همین شکاف در اونجا یک امر طبیعی هست و تلاش کردن از ابتدای کار که این شکاف رو بپوشونن، هضمش کنن، حلش کنن. یکی از اینا مثلا شکاف عرب یهودی، حدود 2 میلیون فلسطینی توی به علاوه 7 میلیون یهودی با هم میشن 9 میلیون یهودی که تون اراضی اشغالی 48 به غیر از کرانه باختری و نوار غزه دارن زندگی میکنن. یعنی اونجا چیزی که به اسم اسرائیل، سازمان ملل و امریکا اینها میشناسنش 2 میلیون فلسطینی هستن. همواره این شکاف مطرح بود که شکاف عرب یهود، یعنی بین اکثریت یهود و اقلیت فلسطینی داخل 48 یه شکافی بود، فکر میکردن این حل شده، اما الان با این جنگ این شکاف عمیق‌تر شده. یه شکاف مهم دیگه، شکاف خدمت شما عرض کنم مذهبی لائیک ها هستش. یعنی مذهبی ها در فلسطین اشغالی معتقدن که ما نباید خدمت بریم و سلاح به دست بگیریم، ما کارمون درس خوندن است، دعا کردن، و این چیزی که باعث شده اسرائیل تا الان محفوظ و امن باشه دعای ماست. این به این خاطر که الان یه جورایی در بحران به سر میبرند، نیاز به سرباز و نیروی رزمی دارند و الان رفتن سراغ مذهبی ها و سرباز بگیرن، اونها جواب منفی دادن، یک درگیری های فیزیکی بعدن رخ داده و این باعث شده که اکثریت جامعه که جامعه صهیونیست سکولار هستند متنفر بشند از بخش مذهبی، به خاطر اینکه اونها رو فقط مصرف کننده میدونن که نه در اقتصاد و نه در ارتش هیچ مشارکتی ندارن. یکی دیگر مشکلاتی که اونها دارند، تلفات حدود 2000 نفری در جنگ هستش که حدود 1000 نفر اونها نظامی هستند. خب این هم یکی از پیامدهای هم نظامی هست و هم اجتماعی. به هر حال فشارها رو روی نتانیاهو زیاد کرده، گفته که شما رفتی نوار غزه 200 یا الان 100 تا اسیر رو آزاد بکنید، اما میبینیم که هر روز داریم کشته میدیم. همین دیشب هم خبر دارید که حزب الله حمله کرده به مقر گولانی و طبق آمارهای خودشون یه چیزی دور بر 40-50 نفر مجروح شدن و تا الان 4 نفر هم به هلاکت رسیدن. در مرز هم 5 تا اسرائیلی کشته شدن در مجموع یک شب استثنایی بود برای اسرائیلی ها. و اگر حزب الله به همین شکل روزی 10 نفر از اونها رو تلفات بگیره، به نظر میسه نهایتا تا یک هفته دیگه اونها دستاشون رو بالا میبرن. یکی دیگه از پیامدهای سیاسی داخلیش و اجتماعیش بحث به اصطلاح تخلیه شدگان داخلیه، به خاطر اینکه همچنان اطراف نوار غزه ناامن هست، جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی ناامن هست، بالای 100,000 نفر تا 200,000 نفر از اسرائیلی ها منازل خودشون رو تخلیه کردن، آواره شدن، رفتن مثلا سمت هتل ها، مسافرخونه ها، و این هم یک بار اقتصادی برای رژیم صهیونیستی داره و هم پیامد اجتماعی. به هر حال اونها خونه زندگیشون رو ول کردن، به اصطلاح رفتن شهرهای دیگه، که از این تعداد تقریبا نزدیک 50% طبق آمارها گفتن که احتمالاً هم هیچگاه بر نگردند. یعنی از کجا معلوم دوباره حماس حمله نکنه، حزب الله چنین کاری رو نکنه و اون موقع دوباره باز اسیر بشن چه بکنن؟ به خاطر همین بهتره که اصلا اونجا بر نگردیم، مناطق مرزی غزه و جنوب لبنان. یکی دیگه از معضلات مهاجرت معکوسه. ببینید، حالا آمارهای متعددی مطرح شده که بعضا اغراق آمیزه، تا 400 الی 500 هزار نفر مهاجرت معکوس. حالا اینها به نظرم اغراق آمیزه. چیزی که حداقل خودشون اعلام کردند اینه که بالای 40,000 نفر مهاجرت کردند. ببینید، خب خیلی از اینها اسرائیلی ها دو تابعیتی هن، هم پاسپورت اسرائیلی دارن، هم پاسپورت مثلا امریکا یا یکی از کشورهای اروپا میشه. خب اینها یه مدت توی فلسطین اشغالی هن، یه مدت هم توی اروپا امریکا. چیزی که هست اینه که بخشی از اینها همیشه رفتن، طبق آمار خودشون تا الان در سال جاری بالای 40,000 نفر رفتند. ببینید 40,000 نفر رو ما متوجه میشیم که میبینیم که اونها با تشکیل یک وزارتخونه به اسم وزارت جذب مهاجرت و کلی قوانین مصوب و اقدامات عملی دنبال این هستن که یهودیان رو جذب بکنن و بیارن اونجا تا جمعیت خودشون رو زیاد بکنن. در نتیجه به نظر میرسه که رفتن 40,000 نفر یعنی در حقیقت برباد رفتن تمام زحمات، تلاش ها و اقداماتی که اونها در این رابطه انجام میدن. اگر اونها الان 7 میلیون جمعیت دارن، حداقل 50% این جمعیت طی 70-80 سال گذشته مدیون مهاجرت هست. بقیهش و کمتر از اینش بحث زاد و ولد طبیعی در اونجاست. به عنوان مثال، در حالی که اوائل دهه 1990 شاید جمعیت اونجا حدود 4 میلیون بود، 4 میلیون یهودی، الان حدود 7 میلیون یهودی هست. حدود 20 سال پیش یک دفعه میبینیم با فروپاشی شوروی یه چیزی حدود 1 میلیون یهودی از مجموع جمهوری های شوروی سابق، یعنی روسیه و 14 تای دیگه وارد اینجا میشن و جمعیتش یه دفعه از مثلا 4 میلیون میرسه به بالای 5 میلیون. یعنی اینها با این موجهای جمعیتی تونستن خودشون رو در مقابل افزایش بالاتر نرخ جمعیتی فلسطینی ها حفظ بکنن. علی حال، یکی از خسارت ها پس توی مهاجرت معکوس هست. خدمت شما عرض کنم که یکی از مهمترین خسارت ها در عرصه نظامی امنیتی همون شکست اولیه 7 اکتبر. اسرائیلی ها به ویژه نتانیاهو خیلی تلاش کرد با تخریب نوار غزه، با ترور فرماندهان فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، با کشتار حدود 50,000 نفری فلسطینی ها، با ترور سید حسن و بسیاری از فرماندهان در لبنان برای خودش دستاورد سازی بکنه. اما به قول روزنامه هارتس اسرائیلی، یعنی در 7 اکتبر امسال که 1 سال گذشته، ما نه به آزادی اسرا نزدیک شدیم، نه حماس را از بین بردیم، نه مانع پرتاب موشک میشیم. یعنی عملا یک سال گذشت و هیچ نتیجه‌ای طبق اون اهداف اعلامی نگرفتیم. در حقیقت همچنان 7 اکتبر به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ جنگ های اسرائیلی و در حقیقت به عنوان یک شکست ترمیم ناپذیر بر پیشونی اونها حک شده. خب میرسیم به دستاوردهای منطقه‌ای. آیا در عرصه اسرائیلی ها چی؟ اونها تلفاتی، خساراتی، چالش هایی داشتند یا اینکه نه در عرصه منطقه‌ای دست برتر رو داشتن؟ ببینید جبهه مقاومت یا محور مقاومت رو ما تقریبا توی سوریه منسجم شده میبینیم. یعنی بحران سوریه باعث شد که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی مجموعه نیروهای مقاومت رو اونجا سازماندهی بکنه، اما از خود نیروی قدس عنوان رزمنده و مستشار، زینبیون، فاطمیون، عباسیون، هشت شعبی، حزب الله و دیگر نیروها در حقیقت توی سوریه موفق شدند یک سازمان لازم رو به دست بیارند. به نظر میرسه که این سازماندهیه در قضیه فلسطین و در یک سال گذشته مورد آزمایش جدیتر، مورد تکانه های شدیدتر قرار گرفته. در یک سال گذشته خب حزب الله لبنان الان چرا درگیره؟ به این خاطر که از روز بعد از 7 اکتبر، یعنی از روز 8 اکتبر، حزب الله اومد یک حملات موشکی فرسایشی کم شدت رو شروع کرد. یعنی اندازه 5-6 کیلومتر در نوار مرزی شمال فلسطین اشغالی رو حزب الله سعی میکرد مراکز نظامی و تجهیزات امنیتی و نظامی اسرائیلی ها رو مورد هدف قرار بده و این هدف قرار دادن ها باعث شد که حدود 30% کمتر بیشتر از ظرفیت نظامی اسرائیلی ها رو به خودش مشغول بکنه تا فشاری که روی نوار غزه هست کمتر بشه، که البته اسرائیلی ها بعد نزدیک به یک سال با هدف به صداقت رابطه بین حزب الله و حماس اومدن این حملات گسترده رو انجام دادن، چیزی که الان 2 هفته اخیر شاهد هست. یعنی اونا گفتن آقا جان ما میخواییم حزب الله به بالاتر از رود لیتانی برود، یعنی نوار مرزی فلسطین لبنان رو ترک بکنه تا ما شاهد پرتابه هایی از سمت حزب الله نباشیم و اینکه حملات رو قطع بکنه، چرا که به هر حال ما با فلسطینی ها درگیریم و هیچ ارتباطی به حزب الله لبنان ندارد، در حالی که لبنان نگاهش اینگونه نیستش. یعنی حزب الله لبنان. خب یمن چی؟ یمن هم دقیقا به خاطر همین، یعنی اسرائیلی ها هیچ حمله علیه یمن نداشتند. یمن هم به خاطر اینکه فشار رو از نوار غزه بردارد اومد به کشتی های اسرائیلی حمله کرد. کشتی گالکسی رو، گالکسی لیدر رو همچنان از همون اول ضبطش کرد و در اختیارش الان. خدمت شما عرض کنم که به مجموعه کشتی هایی که به سمت فلسطین اشغالی یعنی اسرائیل میروند، چه ایلات و چه جاهای دیگه، به اونها هشدار میده و پرتاب میکنه موشک های خودش به سمت اونها و به اونها میگه که باید یک بنری بزنید یا اعلام بکنید و صادقانه بگید که به سمت بنادر اسرائیلی نمیروید. و همچنین به کشتی های نظامی امریکایی و انگلیسی حمله میکنه و در حقیقت برخی از رسانه ها حتی تاثیرگذاری یمن رو بیشتر از حزب الله میدونستن تا چند وقت پیش. البته به این خاطر که فشار زیادی روی اقتصاد رژیم اسرائیل وارد کرده بود. اقتصاد رژیم یعنی روابط تجاری اسرائیل بالای 90% از طریق دریاهاست، از طریق آب، حتی بعضا تا بالای 95% هم اعلام کردن. خب این دریاها کجاست؟ یا جنوب یا سمت غربش هست. غربش به سمت امریکا و اروپا، جنوبش به سمت آسیا، چین و هند و خدمت شما عرض کنم، کره و ژاپن و امثال اون، که اینها هم رقم قابل توجهی از صادرات و واردات رژیم به خودشون اختصاص میدن و این در حقیقت با چالش اساسی مواجه شد. یکی دیگه از این اضلاع مقاومت جمهوری اسلامی ایرانه، به تعبیر اونها سر اختاپوس، حالا به تعبیر اونها ایران هست. ما هر چقدر هم که دستانش رو بزنیم، یعنی حزب الله و یمن و نوار غزه فلسطین و امثال هم، باز چون اصل کاری خود ایران سر جاشه، دوباره دست و پاش به تعبیر اونها ترمیم می شود و این ترمیم شدن به معنای این است که تأثیر زیادی نداره. پس ما باید به خود ایران حمله بکنیم، اون رو مورد ضعف جدی قرار بدیم تا این شرایط جدید ضعیف شده ایران باعث بشود که در حقیقت دست و بازوانش کلن ضعیف بشن. به هر حال در این رابطه یک حمله اساسی و جدی رو به کنسولگری ایران داشت. ایران عملیات وعده صادق یک رو انجام داد که البته اون بیش از آن که به لحاظ عملیاتی اثرگذار باشه، به نظر من به دنبال این بود که ایران بگه من هم توان عملیاتی حمله به اسرائیل دارم و هم جرأت استفاده از اون رو دارم و برای اولین بار بود و اسرائیلی ها فکر نمی کردن که ایران بخواد جواب بدهد. تحلیل‌های خودشون این گونه بود، فکر میکردن که کماف سابق ایران از طریق حزب الله یا فلسطینی‌ها جواب میده و پاسخ مستقیم ایران اونها رو شوکه کرد، ولی ظاهراً اونها درس نگرفته بودن و با ترور هنیه و همچنین سردان اینفروشان و سید حسن نصرالله دوباره ایران این بار عملیات وعده صادق دو رو با 200 موشک بالستیک انجام داد و به نظر میرسه این دفعه تاثیرگذار بود. من این کلمه اثرگذار رو نتیجه مطالعات خودم از رسانه‌های خود اونها میدونم، یعنی اینکه اونها اعلام کردن که یه سری خسارت‌هایی داشتن، واکنش‌های اونها رو دیدم که به اصطلاح گفتن ما نمی‌دونم کیو می‌زنیم کیو نمی‌زنیم، یعنی واکنش‌هایی که نشان دردآور بودن عملیات ایران داشت و من استنباط می‌کنم. خب پرتابه های زیادی از سمت حزب الله، فلسطین، عراق، یمن و حتی سوریه ما داشتیم. حالا تعداد اینها بماند، نتیجه مشخص است. توی یک جمله من اینو بگم که انتقادی که الان به نتانیاهو هست اینه، میگن که حدود 2 سال پیش که انتخابات بود و شما نخست وزیر شدید، 2 تا اولویت برای خودتون اعلام کردید. اولویت اول مقابله با ایران بود و از شما پرسیده میشد که مشکل ما اسرائیل چیست، میگفتید ایران 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 و قرار بود ایران رو به تعبیر خودتون ضعیف بکنید و سر جای خودش بنشونید، ولی وضعیت کنونی نشان از این داره که ایران با متحدینش ما رو در چنبره خودشون قرار دادن. و دوم اینکه به دنبال تطبیع یا عادی سازی روابط با عربستان بودید، ولی در این قضیه هم به نظر میرسه که ایران دست برتر رو داره، با میانجیگری چین با عربستان کنار اومده و توی نتانیاهو نه تنها نتونستید عربستان رو به سمت خودتون بکشید، بلکه عربستان به سمت ایران رفت. به علاوه این که الان عربستان اون شرایط رو هم برای عادی سازی نداره. یعنی در یک جمله به نتانیاهو میگن که با وجود به اصطلاح این همه کشتار و تخریب اما دستاوردی نداشتید. خب این در عرصه منطقه‌ای، در عرصه فرامنطقه‌ای هم چند تا نکته بگم و بیشتر از این شما رو اذیت نکنم. ببینید این جنگ یعنی عملیات طوفان الاقصا واقعا پیامدهای بزرگی برای اسرائیلی ها داشت، چه در سطح اروپا، در آمریکا به ویژه، در آفریقا و در آسیا. از آمریکا شروع بکنیم. ببینید یه سیاستی اونها دارن اسرائیلی ها تحت عنوان سیاست تحت الحمایگی، یعنی همواره تحت حمایت قدرت برتر زمان خود بودن. این قدرت برتر یک زمانی انگلیس هست و که نقش تأسیسی رو داره، همونطوری که میدونید از 1917 که انگلیس مسلط میشه در جنگ جهانی اول بر بیت المقدس تا خدمت شما از 1948، یعنی حدود 30 سال انگلیسی ها اونجا حاکم هستن و طی این 30 سال زمینه های تأسیس اسرائیل رو اونها فراهم میکنن تا 1948 که انگلیسی ها خارج میشن و اسرائیل اعلام استقلال میکنه به اصطلاح و سال بعدش هم عضو سازمان ملل میشه. اما بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهد دیگه نظام بین الملل دو قطبی هستیم، امریکا و شوروی. اینجا دیگه انگلیس کاره ای نیست. حتی جنگ کانال سوئز رو وقتی که انگلیس و فرانسه و اسرائیل 1956 آغاز کردند، یه جورایی با واکنش منفی امریکا و شوروی روبرو شدن و عقب نشینی کردن که باعث پیروزی مصر و قهرمان ملی شدن جمال عبدالناصر شد. الان یه حال بگذاریم از این. دیگه این میخوام بگم بعد از جنگ جهانی دوم دیگه امریکاست حامی اصلی رژیم اسرائیل. و این حمایت امریکا فقط حمایت در سطح دولت امریکا نیست، بلکه مجموعه نظام حکومتی اعم از قوای مقننه، مجری قضاییه و مجموعه نخبگان، اندیشکده ها، رسانه ها و همچنین مردم امریکا از اسرائیل حمایت میکردن. یعنی حمایت دولتی امریکا از اسرائیل پشتوانه مردمی داشت. خب الان چی؟ توی یه جمله باید بگم الان تقریبا 50-50 شده. یعنی چی؟ یعنی که طبق آمارها از یک طرف عمده میان سالها و پیرمردها و پیران سالمندان از اسرائیل حمایت میکنند، نوجوانها و جوانها از فلسطینی ها. چرا؟ چون به ویژه طی دو دهه اخیر با حملاتی که اسرائیلی ها علیه فلسطین داشتند، دیگه اون ماهیت واقعی اسرائیلی ها و رژیم اسرائیل مشخص شد و اون چهره‌ای که از خود ارائه داده بود تحت عنوان دموکراتیک ترین دولت خاورمیانه، چه می‌دونم صلح طلب ترین یا ارزش مدار ترین به اصطلاح اخلاق مدار ترین ارتش دنیا و امثال هم، میبینم بابا این همون اسرائیلی که داره 40,000 تا 50,000 تا زن و بچه رو داره کشته، ساختمونا رو داره خراب میکنه، هر روز یک گوشه رو داره آواره میکنه و اینها البته عمدتاً از طریق فضای مجازی هستش که به نسل جدیدتر که سرشون توی گوشی همراه هستش دارن مشاهده میکنن. وگرنه رسانه های رسمی مثل بی بی سی، ام بی سی، فاکس نیوز، سی این این و امثال هم، اونها همچنان اون روایت رسمی محق بودن اسرائیل رو دارن به اسلام منتشر میکنن که عمده میان سالها و بزرگترها مخاطب این رسانه های رسمی هست. اما جوانترها الان تو مملکت خودمونم ببینید بچه ها بیشتر سرشون با موبایله و اخبارشون رو از فضای مجازی به دست میارن تا بزرگترها. پدرهای ما عمدتاً به حال از پای خبر ساعت 9 میشینن 9 شب و میبینن اخبار چی گفت، همونو عمدتاً قبول میکنن. اما بچه ها دیگه توی گوشی هستن، اونجا به همیشه این فضای مجازی هم به جهانی هست، اونجا هم چون از طریق فضای مجازی عمده واقعیت ها منتشر میشود، نسل جدید واقعیت اسرائیل رو متوجه شدن. نتیجه طبق نظرسنجی ها عمده جوان ها و نوجوان ها در امریکا از فلسطینی ها حمایت میکنند. طبق نظرسنجی ها خدمت شما بین دو تا حزب دموکرات و جمهوری خواه، جمهوری خواه ها عمدتاً از اسرائیل، دموکرات ها تقریبا 50-50 شده، نزدیک نصفش از منتقد اسرائیل هم و حامی فلسطین، نصف دیگه نه همچنان حامی رژیم صهیونیستی هستند. یک مثال یا سند خدمت شما عرض بکنم، این حدود دو ماه پیش که نتانیاهو رفت کنگره امریکا سخنرانی کرد، و اگر خاطرتون باشه حدود 130 نماینده در کنگره حاضر نبودن. تعداد کل اعضای کنگره چند تاست؟ 535 تا. 100 تا مجلس سنا هست، 435 تا مجلس نمایندگان با هم میشه کنگره. مجموعش میشه 535 تا. این 130 تا تقریبا میشود یک چهارم، یعنی تقریبا 20-25% اعضای کنگره نبودن. و این یک چیز عجیبیه که کنگره امریکا که خیلی افراطی تر از دولت امریکا از رژیم اسرائیل حمایت میکنه. ببینید آیپک مهمترین لابی اسرائیل توی امریکاست. آیپک تخصصش کنگره است نه دولت امریکا. این توی کنگره هر کاری که بخواد انجام میده، هر نماینده‌ای که بخواد تقریبا به سمت خودش. این کنگره حزب دموکراتش حدود نصفش تحت عنوان جناح مترقی عمدتاً منتقد اسرائیلان، کیان مثل برنی سندر، رشید طالب، عمر ایلهان، اوکاسیا کورتس و امثال هم که بالای 100 نفر هستن. نتیجه که میخوام بگیرم الان اینه که حتی خود رسانه‌های اسرائیلی دارن اعلام میکنن، میگن آقا اگر آمریکا رو دریابید یکی از ستون‌های حمایتی موجودیتی ما امریکاست، امریکا رو ما داریم از دست میدیم، اونجا رو ببینید چه خبر. خب خیلی خلاصه حالا امریکا رو من اشاره کردم. خدمت شما عرض کنم که این مدت صدا رو دارید آقای؟
بله استاد صداتون رو داریم. یه لحظه قطع شد داری صداتون رو داریم.
بله یه لحظه تلفن بود قطعش کردیم. خدمت شما عرض کنم که خب توی امریکا نیویورک سازمان ملل هم هست. ببینید سازمان ملل طی یک سال گذشته بجز شورای امنیتش عمدتاً حامی فلسطین بودن، به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل چندین قطعنامه داشت علیه اسرائیل، شورای حقوق بشرش کلی بیانیه و خدمت شما عرض کنم که قطعنامه داشت، آنروا یا در حقیقت همون سازمان آوارگان فلسطینی مأمور از طرف سازمان ملل. اون و عمده شاکلی سازمان ملل به ویژه شخصی دبیر کل سازمان ملل تا جایی که اخیراً اسرائیلی‌ها به خاطر انتقادات گوترش دبیرکل از اسرائیلی‌ها اون رو گفتن عنصر نامطلوبه. جالبه به دبیرکل سازمان ملل گفتن عنصر نامطلوب و اون البته باعث شد که همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از کشورها از دبیرکل حمایت بکنن علیه رژیم اسرائیل. آلبانیز، فرانچسکا آلبانیز، یکی از نمایندگان سازمان ملل در بحث فلسطین، اون رو ممنوع ورود کردن و از این دست برها فراغون ما داریم. توی امریکا، توی اروپا چطور؟ من دیگه وقتم داره تموم میشه، یه مقدار خلاصه اروپا هم اشاره بکنیم. توی اروپا هم ببینید اخیراً دوتا در مجموع که برها انتقاداتشون از اسرائیل بیشتر هست تا امریکا، حمایتشون از فلسطین حداقل یه مقداری بیشتره. مثلا اسپانیا، ایرلند، اسلوونی، چند تای دیگه بحث شناسایی کشور فلسطین رو مطرح کردن، انتقادات خیلی شدیدی علیه اسرائیل داشتن. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ممنوع الورود شد به فلسطین اشغالی از طرف اسرائیلی‌ها. جالبه و اونها لحظه شماری میکنن که ایشون بره و نفر بعد جایگزینش بشه که تو همین هفته ها قرار این کار انجام بشه. اخیراً بعضی از کشورها مثل فرانسه خواستار قطع ارسال سلاح به اسرائیل شدن که با واکنش تند نتانیاهو به اسرائیل مواجه شد و یک بگو مگویی صورت گرفت بین دو طرف. دو تا اتفاق هم توی اروپا اخیراً افتاد، یکیش توی انگلیس یکیش توی فرانسه. توی انگلستان انتخابات پارلمانی برگزار شد و بعد از 16 سال محافظه‌کارها که بیشتر حمایت می‌کردن از اسرائیل کنار گذاشته شدن، حزب کارگر که چپگراها هستند عموماً اونها اومدن روی کار. توی دنیا معمولاً چپگراها بیشتر از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنن، اینجا هم همینطور. این چپگراها که اومدند دوز حمایت از فلسطینی‌ها بیست بالا رفت تا جایی که دولت قبلی که محافظه‌کار بود در حمایت از اسرائیل توی دادگاه لاهه شکایتی کرده بود علیه آفریقای جنوبی، اما این دولت جدید کارگری که اومد اون شکایت رو پس گرفت که حتی باعث اعتراض اسرائیلی‌ها شد. توی فرانسه چی؟ اونجا هم یه انتخاباتی برگزار شد، رئیس جمهور همچنان مکرون هست، اما خدمت شما عرض کنم که پارلمانش اون ائتلاف چپگراها حزب اول شد، بعد ائتلاف مکرون، بعد راستگراها، و این هم یعنی این که چپگراها باز قدرت رو اونجا تقریبا به دست گرفتن یا قدرتشون افزایش پیدا کرده، تا جایی که روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نوشته که اسرائیل که انگلیس و فرانسه فتح شد، یعنی از دست اونها یه جورایی خارج شد. باز توی اروپا ما دادگاه لاهه رو داریم، دو تا دادگاه داریم، یک دیوان دائمی بین المللی لاهه، یکی دیگه هم دیوان کیفری یا دادگاه کیفری لاهه. هر کدوم اینها به تناسب خودشون احکامی داشتن علیه رژیم و به ویژه با شکایتی که آفریقای جنوبی از رژیم اسرائیل داشت و کشورهای دیگه هم حمایت کردن از اون، نتیجه اش رو ما الان داریم میبینیم که اسرائیلی ها هر لحظه منتظرن که احتمالاً دادگاه کیفری با توجه به درخواستی که کریم خان دادستان دادگاه کیفری داده به دادگاه مبنی بر اینکه حکم دستگیری یا جلب نتانیاهو و گالانت وزیر جنگ اسرائیل رو صادر بکنید، هر لحظه اونها منتظرن که دادگاه رأی نهاییش بده و اگر اون کار رو بکنه چالش های جدی فراروی سفر نخست وزیر و وزیر جنگ اسرائیل به اروپا به ویژه به وجود میاد. در سطح کشورهای دیگه مثل نیکاراگوئه رو داشتیم، قطع رابطه، موزامبیک، مکزیک رو داشتیم، همین اخیراً که حسابی خدمت شما عرض کنم که انتقاد کردند اسرائیلی ها و حمایت کرده از فلسطینی‌ها. برزیل رو داریم که آقای داسیلوا رئیس جمهور حسابی انتقاد می‌کنه از اسرائیلی‌ها. کشورهای چین، روسیه و حال اونها هم عمدتاً سعی می‌کنن جانب فلسطین بگیرن. توی جمله ما شاهد یک انزوای نسبی در سطح جهانی علیه رژیم اسرائیل هستیم و اسرائیلی که چند ده سال تلاش کرد تا خودش رو به عنوان یک دولت طبیعی، معمولی، عادی، مشروع جلوه بده، اما این یک سال جنگ باعث شد که این رژیم اون واقعیت اوریان خودش رو نشون بده و این در حقیقت نمایش از واقعیت و ماهیت حقیقی این رژیم باعث شده که عمده کشورهای جهان در قالب بیانیه، قطعنامه، قطع رابطه، تظاهرات، به ویژه در دانشگاه ها، اینو حواسم نبود اشاره بکنم، دانشگاه های امریکا، دانشگاه های اروپا کلی اعتراض علیه اسرائیل داشتن و اینها اسرائیلی ها به خاطر اینکه بخوان یه انگی بزنن میگفتن یهود ستیزیه، یعنی علیه یهودیت، اونها میگفتن ما با یهودیت مشکل نداریم، با اقدامات رژیم اسرائیل که مشکل داریم، و این در حقیقت برای اسرائیلی ها بسیار گران تمام شده. من در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست من میشنوم و پاسخ میدم انشاءالله.
خب بزرگوارانی که توی فضای مجازی هستن اگر سوالی دارن تو قسمت چت میتونن سوال خودشون بنویسن و یا میکروفونشون رو فعال بکنن. استاد اگر ممکنه چشم اندازی هم در مورد آینده مقاومت حالا تو سوال میاد. حالا این بحث هایی که روی حزب الله و این بحث هایی که هست اگر توضیحاتی بفرمایید.
ببینید رژیم اسرائیل بعد از نزدیک به یک سال از تمرکز روی نوار غزه و تا حدی کرانه باختری تقریبا یک ماه اخیر حزب الله لبنان حمله ور شد و 27 و 28 شهریور ماه خدمت شماتون با اقدام علیه حزب الله از طریق عملیات پیجرها به صورت جدی وارد معرکه شد و اون متاسفانه خساراتی هم به نیروهای حزب الله داشت، چه جانی و چه خدمت شما عرض کنم که یعنی چه به اصطلاح شهید و چه به اصطلاح معلول و مجروح. بعد از اون ما باز چند تا حمله دیگه رو داشتیم که اوجش یکی از مهمتریناش اون ابراهیم عقیل و فرماندهان بود و سرانجام سید حسن نصرالله رو و بعدیش رو البته آقای صفی الدین رو گفتن، ولی هنوز هیچ نتیجه نهایی خود حزب الله لبنان اشاره نکرد و انشالله که اون دیگه صحت نداشته باشه. ببینید بعد از اون دیگه حتی جالبه دیگه اسرائیلی ها این نتانیاهو دیگه عملیات ترور سید حسن نصرالله رو نیو اوردر یعنی نظم جدید میگذاره، یعنی میگه که دیگه ما با یک خاورمیانه جدیدی نظم جدیدی میخواییم در منطقه به اصطلاح مواجه بشیم. نظم جدید چیه؟ یعنی نظمی که دیگه اسرائیل همه کاره باشد، نظمی که حزب الله بالای لیتانی رفته باشه و دیگه اقدام جدی نتونه بکنه، نظمی که دیگه جبهه مقاومت ضعیف شده باشه. آیا واقعا اینجوریه؟ یک ماه هنوز نشد از این عملیات به قول خودشون نیو اوردر، یعنی دقیقا روز ششم مهر ماه این عملیات انجام شد و امروز 23 حدود دو هفته پیش. توی همین دو هفته پیش که اونها فکر میکردن با شهادت سید حسن و بسیاری از فرماندهان ارشد و اتفاقی که در قالب پیجرها افتاد و عملا به لحاظ ارتباطی حزب الله مشکل پیدا کرد، پس دیگه شیرازه حزب الله فرو پاشید و دیگه ما میتونیم به راحتی حزب اللهی که به قول اونها تاج سر جبهه مقاومت هست برای ایران و نگین انگشتر ایران هست، اون رو دیگه واقعا داریم تضعیف جدی میکنیم. اما میبینیم همین اتفاقی که دیشب افتاد، اون پهپادی که درست به مقر تیپ گولانی و این 4-5 تا تلفات چیزی که خودشون اعلام کردن و چند ده تا زخمی که شده، اصلا به نظر میسه محاسبات اونها رو به هم ریخته. یا طی همین دو هفته چندین عملیات جدی علیه اسرائیلی ها رو از سوی حزب الله ما داشتیم در لب مرز و 5-6-7 کشته داشتیم از اسرائیلی ها. یعنی اسرائیلی ها دارن میبینن که نه، اونطوری که فکر میکردند کار پیش نمیره، شاید نظم جدید باشه، اما این نظم جدید علیه اسرائیل داره اتفاق میفته. به ویژه با خدمت شما عرض کنم که از حمله دوم ایران که شروع شد در حقیقت تا حد زیادی معادل برگشت، یعنی ما خدمت شما عرض کنم که 4 روز پس از شهادت سید حسن عملیات وعده صادق 2 رو داشتیم، 200 موشک بالستیک از ایران رفته، به تعبیر اونها 181 که عمده اینها خورده، دردشون اومده. نتیجه این که اینو میخوام بگم، برخلاف تصورات اولیه اونها از فروپاشیده شدن سازمان حزب الله، ولی اونها میبینن که نه، ایران به طور جدی وارد شده، ادامه هم داده این جدیتشو با رفتن وزیر خارجه ایران به اونجا، با رفتن رئیس مجلس ایران به اونجا. یعنی احساس کردن که ایران نمیترسه و نه تنها نمیترسه، کامل پشت حزب الله هست و در حقیقت عقب نشینی نکرده. و شاید اوج این نترسی رو ما در قضیه نماز جمعه حضرت آقا در تهران میبینیم با اون جمعیت بی سابقه و عظیم که اسرائیلی ها پیام رو دریافت کردن، دیدن حضرت آقا نه تنها اومدند و جا خالی نکردند، چون یه ترس عجیبی وجود داشت نکنه اونها بزنن مقر رو و حضرت آقا رو خدای نکرده شهید بکنن، بلکه حضرت آقا کامل از ابتدا اومدن تا انتها و اصلا نماز دوم رو نماز خود جمعه رو میخوندن و نماز عصر رو میدادن به یکی دیگه از بزرگواران، ولی اون رو هم خودشون موندن با مستحباتش به تعبیر ما. 4 پسراشون رو آوردند، یعنی به طور کامل اومدن اونجا بگن آقا جان ما هستیم، مرد میدون هستی، بسم الله. و واقعا عقب نشینی اسرائیلی ها از همونجا شروع شد، به ویژه این که این نماز جمعه بعد عملیات موشکی بود و بحث پاسخ اسرائیل امشب بزنه فردا شب بزنه بود به هر حال، ولی میبینیم که اون اقدام یعنی پاسخ موشکی ایران، نماز جمعه حضرت آقا، رفتن آقای عراقچی و آقای قالیباف به لبنان و الان هم اقداماتی که حزب الله لبنان داره انجام میده و حماس در نوار غزه داره انجام میده، در مجموع میخوام به این نتیجه برسم که اونطوری که اونها فکر میکردند نیست، بلکه قضیه داره تا حدی برعکس میشه، یعنی اینکه جبهه مقاومت داره ابتکار عمل رو به دست میگیره و این به دست گرفتن ابتکار عمل یادآور جنگ 33 روزه سال 2006 هستش که ابتدا موقع ایهود اولمرت نخست وزیر بود دیگه اعلام کرده بود که ما حمله میکنیم، سید حسن نصرالله رو یا زنده یا کشته به هر حال به دست میاریم، جسدش رو یا زندهش رو حزب الله لبنان رو داغون میکنیم و ما اسرای خودمون رو آزاد میکنیم. اما دست از پا دراستر بعد از 33 روز عقب نشینی کردن. مطمئن باشید در جنوب لبنان اونها اگر پیشروی هم اونها داشته باشند تاکتیکی خواهد بود، دوباره جنوب لبنان به گورستان سربازان اسرائیلی ها مبدل خواهد شد. اینو من نه از روی شعار، از روی به هر حال دانش خودم، تجربه خودم و اطلاعاتی که الان از وضعیت میدان میبینیم دارم عرض میکنم. البته خب در سطح هوایی چرا اسرائیلی ها مسلطن، جنگنده دارن، به هر حال موشک های آنچنانی دارن که یعنی از امریکا دارن، در حقیقت امریکا داره اونجا الان میجنگه با جنگنده ها و موشک های خودش. اما در زمین قضیه فرق میکنه، حضور نیروهای حزب الله در جنوب لبنان با استحکاماتی که دارند به معنای تله جدی برای اسرائیلی هاست.
خب استاد یه سوال دیگه هم که پرسیدن، میگن برخی ادعا میکنن که حزب الله مسیر پرهزینه ای رو برای خودش و فلسطین رقم زد، در حالی که میشد با تعامل و گفتگو لااقل هزینه انسانی کمتری بدهد. آیا میشه مستند این ادعا رو مخدوش کرد؟ این سوال هست.
ببینید گفتگو با کی؟ آیا طرف مقابل اهل گفتگو هست؟ گفتگو با کسی که 50,000 انسان رو میکشه؟ گفتگو با کسی که به حال هر نشینی رو به معنای نابودی خودش میدونه؟ چرا؟ چون عملیات 7 اکتبر رو یک تهدید وجودی میبینه و به تعبیر خودشون اولین شکست آخرین شکست اونها. ما نهایت شکست ما به معنای تضعیف هست، اما شکست اونها به معنای نابودی هست. چیزی که خودشون میگن، میگن اگر شما احساس ضعف و شکست کنید یعنی نابود خواهید شد. خب چنین دشمنی اهل مذاکره اگر بود با خود فلسطینی ها از 1991 که روند مذاکرات شروع شد تا سال 2000 که با عرفات داشتن مذاکره میکردن، که همین نتانیاهو یکی از نخست وزیران اون موقع بود 96 تا 99، خب به نتیجه میرسیدن. همین جنوب لبنان، بخشی از همچنان جنوب لبنان مزارع شبها و امثال هم در اختیار اسرائیلی هاست، خب چرا عقب نشینی نمی کنن؟ همین فلسطین، نوار غزه و کرانه باختری رو کل دنیا میگن اراضی اشغالی 67 و شما باید به اسرائیلی ها میگن از اینجا عقب نشینی کنید و دولت فلسطین باید تشکیل بشه. نه تنها بیرون نمیرن، الان 800,000 صهیونیست توی کرانه باختری و قدس شرقی ساکن هستن که اراضی اشغال شده حساب میاد. گفتگو با دشمنی که اهل گفتگو نیست جز عقب نشینی و ضعف و ذلت نیست. لبنان هم میدونست، حزب الله لبنان، سید حسن، که این مسیر هزینه دارد، اما استراتژی اونها در مرحله اول جنگ فرسایشی با هدف کاهش فشارها بر نوار غزه بود. اما اسرائیل به این شکل شروع کرد. مطمئن باشید که لبنان هم خسارت خواهد داد، اما پاسخ حزب الله هم تازه شروع شده. شما حالا از امروز فردا و پس فردا خواهید دید پاسخ حزب الله لبنان رو و مطمئنا عقب نشینی اسرائیلی ها رو. پس خلاصه، یک، اسرائیل اهل گفتگو نیست. دو، حزب الله مطمئنا از این پس غافلگیری های جدید خواهد داشت و اسرائیلی ها رو یه جورایی سر جای خودشون مینشونه.
استاد سوال دیگری هم پرسیدن، فکر کنم یه جوابش شما دادید که نوشتن با توجه به فعالیت های پرشتاب حزب الله به نظر شما قصد و اهداف اینها چیست و تا کجا می توانند ادامه دهند؟
اهداف حزب الله؟
بله بله.
خب عرض کردم به هر حال حزب الله به عنوان عضوی از جبهه مقاومت طبیعیه که هماهنگ با جبهه مقاومت اعلام کرد خودش تا زمانی که جنگ در غزه هست جنگ در لبنان هم هست، اونجا رو شما آتش بس رو بپذیرید، اینجا هم ما حملات رو قطع میکنیم. طبیعیه به حال حزب الله هزینه ای داره میده که بهای در حقیقت آزادی فلسطین به ویژه مسجد اقصا هست. خودش هم گفته ما به خاطر مسجد اقصا وارد قضیه شدیم و همچنان هم روی اعتقاد خودشون هستن، با وجود اینکه سید حسن و بسیاری از فرماندهان رو از دست دادن.